مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا، گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادبی یمنا. تنها صدا، 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 تنها صداست که میماند.
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خدای مهربان. خانوم ها، آقایان، سلام. به استودیو 8 خیلی خوش آمدید. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم و خیلی خوشحالم که امروز هم همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 19. لطفاً تنهامون نذارید. تهیه کننده و سردبیر خانم مریم بابایی. صدا بردار امروز جناب آقای محسن فراهانی. هماهنگی و آیتم ساز سرکار خانم فاطمه حمداللهی. همکار خبرنگارمون خانم سحر قناعتی. گزارشگر شیما شیرازی. و بسته صوتی مشاهیر با خانم الهام وحدت. مثل همیشه مهمانانی هم در کنارمون خواهند بود. امروز سامانه پیام کوتاهمونم در دسترس. دیروز گفتم فردا وصل میشه، ببینید اینجوریه، الوعد وفا. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 301075 در اختیارتونه و شماره تلفن 3391-4142. موضوع چیه؟ موضوع باحالیه. قرار کلی چیز یاد بگیریم امروز. امروز سه شنبه 15 مهر 1404 در تقویم نامگذاری شده با عنوان روز روستا و عشایر، و به همین دلیل هم ما میخوایم بریم سراغ روستاهای قشنگ کشورمون، از حضور شما استفاده کنیم، از شناخت شما از روستاهای گوناگون. بالاخره هر کس متعلق به منطقه‌ایه و احتمالاً بعضی جاها رو بهتر میشناسه، استفاده کنیم و ازتون بخوایم به ما امروز روستاهایی رو معرفی کنید که فکر میکنید خیلی پاییز قشنگی دارن و اتفاقا برای فعالیت‌های هنری در پاییز خیلی مناسبن. یعنی مثلا اونجا میتونه لوکیشن یه فیلم باشه، میتونه مکان مناسبی باشه که یه نقاش بره و بوم نقاشی رو بذاره و شروع کنه نقاشی کشیدن، میتونه جای مناسبی باشه برای که یک مجسمه ساز بره و کارش رو انجام بده. و رشته‌های هنری مختلف، کلن هنر با طبیعت خیلی خیلی اونس داره دیگه. جالب، امروز روز تولد جناب سهراب سپهری هم هست و شاهد مثالش خود ایشون که در شعراشون همیشه طبیعت جاری بوده و نمونه بارزیه. میتونیم این رو هم در نظر بگیریم. پس روستایی که حال هوای پاییزیش به نظر شما حتی میتونه برای یک شاعر هم مناسب باشه، منتظرتون هستیم. هم رشته هنریه رو بگید، هم نام روستا رو بگید که روستای ما فلانجا میتونه برای کسی که مثلا میخواد فیلم بسازه مناسب باشه، برای کسی که میخواد شعر به سرایه مناسب باشه. 3010-75-3391-41-42 منتظرتونیم.
I'm not afraid.
این استودیو 8 رادیو نمایشه که میشنوید. ممنونم همراه ما هستید. یه دوستی پیام دادن گفتم کاش ما هم روستا داشتیم. افسوس و صد افسوس. حالا اگه کلن افسوس میخورید که روستایی نیستید، این که بله واقعا روستایی بودن خودش یه حسنه، بالاخره کلی فامیل اقوام و یه جایی که آخر هفته احتمالا میتونی بهش پناه ببری، این خیلی قشنگه. ولی اگه به خاطر موضوع برنامه ما میگین، لزومن خودتون نباید روستایی باشید، بالاخره همه روستاهایی میشناسن دیگه. یعنی الان مثلا من بخوام یه مثال بزنم، مالا نمیدونم هنوزم میشه بهش گفت روستا یا نه، ولی آهار در اطراف تهران خیلی پاییز قشنگی داره دیگه و خیلی میتونه الهام بخش باشه برای کسایی که کار هنری یا ادبی انجام میدن. من خب اهل آهار نیستم ولی میشناسم این روستا رو. شما هم روستایی که میشناسید و میتونید معرفی کنید، بگیم برای چه رشته‌ای به نظرتون مناسبه که از اون فضا استفاده بکنن هنرمندا و کار هنری انجام بدن. این از این. گفتم کار هنری، بریم سراغ یک اثر نمایشی. یک کار خوب رو به شما معرفی بکنیم، پیشترم راجبش حرف زدیم. درست شد، بله ببخشید، داشتم با دوستانمون صحبت میکنم، این ماسه خرابه. من میخواستم پیامک‌های شما رو بخونم، اینه که کمی مشکل داشتم، الان خود روش رو که حل شد. بله متشکرم. برگردم به آنچه که داشتم مطرح میکردم. میخواییم راجب نمایش کهنه کار صحبت بکنیم و خوشحالم که بازیگر این اثر آقای محمد رضا ایمانیان حالا مهمان ما هستن. آقای ایمانیان خیلی خوش اومدین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما جمع امیدی، همه شنوندگان خوب استودیو 8 رادیو نمایش. دلتنگ صدای شما بودم، خیلی خوشحالم که صدای شما رو یه مقدار مستقیم‌تر از رادیو دارم میشنوم.
قربونت برم، خیلی ممنونم. محمد رضا ایمانیان علاوه بر این که خب پیشینه زیادی داره در بازیگری تئاتر، در رادیو هم همکاری داشته با ما و خیلی خوشحالم که الان میتونیم روی صحنه هم ببینیمش و البته صداش رو هم دارم میشنوم. محمد رضا از نمایش کهنه کار بگو، چطور بوده استقبال تا الان؟
حقیقتش نمایش کهنه کار به نویسندگی و کارگردانی امیرعلی آزادان، ما تقریبا از سوم چهارم مهر ما اجرای خودمون رو شروع کردیم و قرار هستش که آخر همین هفته‌ای که درش هستیم 18 مهر ما اجرای پایانی رو داشته باشیم در خانه نمایش دا، که خب هر شب ساعت 20:45 دقیقه به روی صحنه میره. نسبتا میتونم بگم اجرای متوسطی بوده، اصل مخاطبی نسبتا استقبال بدی نبوده، اما خب طبیعتا خیلی از نمایش های دیگه هم همزمان روی صحنه هستن و خب طبیعتا تعداد تماشاگر تئاتر هم با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه بلیط و گذران زندگی یه مقداری روند نزولی داره، برای همین فکر میکنم نسبت به پیشبینی ما نسبتا خوب بوده، ولی خب حال و اوضاع کلی تئاتر نداده.
ببین یعنی از خودش هم انتقاد میکنه آقای ایمانیان، اینطور نیست که هم بگه این کارا رو من توش بازی میکنم نه خیلی خوب بود و اینا، هر کی بود میگه عالیه، استقبال فوق العاده بوده.
نه آقای امیدی، حقیقتش اینه که یکی از شاید بزرگترین آسیب هایی که عرصه تئاتر ما الان باش دست به گریبانه اینه که شاید ما یه مقداری سعی میکنیم دیگه بیش از آن چیزی که در مثل‌ها و مثل‌ها مطرح هستش که میگن صورت رو با سیلی سرخ نگه میدارن، یه مقدار زیادی داریم با سیلی سرخ نگه میداریم، یه مقدار باید با واقعیتش هم مواجه بشیم و اجازه بدیم اون تلخی واقعیتش رو داشت زیر زبانمون مزه کنه. این که ما در شرایطی هستیم که تماشاگران بالقوه تئاتر، اونهایی که تئاتر بروان اهل تئاتر دیدن هستن، خب شاید چند نیم سال پیش ماهی 2 تا 3 نمایش میدیدن و خب قاعدتا بین اینها میتونست گروه های جوانتر، گروه های دانشجویی، اونهایی که کارهای تجربی تری انجام میدن هم گنجونده بشه، اما با بلیت قیمت 300-350 هزار تومان هزینه رفت آمد و فلان و اینها، طبیعتا یه مقدار این ریسک و خطر رو کمتر متحمل میشن برای اینکه نمایش گروه های کم نامتر یا نمایش گروه های جوانتر رو بخوان انتخاب بکنن و خب طبیعتا این تأثیر خودش رو در میزان استقبال مخاطب میگذاره.
متوجهم. آقای ایمانیان به واسطه سالها کار رسانه‌ای، خب خیلی دغدغه من اخبار هنری رو هم دنبال میکنه و مطلع و میدونم که صحبتهایی رو هم به هر حال در شبکه‌های اجتماعی گاهی وقتا میبینم مطرح میکنی مرتبط با وضعیت تئاتر، به خصوص آنچه که در وزارت فرهنگ و ارشاد روی داده مرتبط با این هنر در کشور ما. چند روز پیش هم معاون محترم هنری وزیر فرهنگ و ارشاد مهمان ما بودن و اتفاقا محمد رضا یاد افتادم، یعنی وقتی باهاشون صحبت میکردم گفتم کاش محمد رضا ایمانیان بود، چون میدونم چقدر دغدغه داری در خصوص حالا به ویژه تئاتر، به جز حالا در واقع گونه های دیگر
نمایشی. ما معاونت هنری نداریم، ما سرپرست معاونت هنری.
بله دیگه، بله بله، اینم خودش نکته است دیگه.
دقیقا این نکته ایه. حالا من اتفاقا میخواستم راجع به موضوع صحبت کنم. خب ما بعد از حدودا یک سال و نیم مدیریت خانم نادره رضایی در معاونت هنری رو سپری کردیم و حداقل در مورد حوزه تئاترش من تخصصی میتونم بگم که کاملا یک دوره بدون برنامه شاهد بودیم. حدودا چیزی نزدیک 8 ماه اداره کل هنرهای نمایشی یا با سرپرست اداره شد یا در 3 ماه تقریبا پایانی هیچ مسئولی نداشت. مجموعه تئاتر شهر همینطور. و بعد از حدودا 8-9 ماه برای اداره کل هنرهای نمایشی و مجموعه تئاتر شهر تازه افراد جدیدی به عنوان مدیریتش منصوب کردن. بعد به یک بار با خبر عجیبی مواجه شدیم، مبنی بر اینکه از نظر ساختار اداری ما دیگه اداره کل هنرهای نمایشی نداریم، تبدیل شد به دفتر هنرهای نمایشی، از نظر جایگاه اداری تقلیل درجه در اصل پیدا کرد.
بله.
و خیلی عجیب بود برای من که مصاحبه هایی هم صورت گرفت که عنوان کردن خود معاونت در جریان نبوده، تصمیمش با ما نبوده، ما خودمون از اخبار رسانه ها با خبر شدیم. از هر دو سو اگر امیدی نگاه کنید خیلی عجیب و غریبه. مگر می شود تصمیم گیری برای زیر مجموعه یک معاونتی صورت بگیره و خود اون معاونت در جریانش نباشه؟ اگر در جریان نبودن که خب خیلی شاید میتونم بگم گاف مدیریتی بزرگیه، چطور میشه در جریان نباشید؟ و اگر در جریان بودن حداقل چرا ما تلاشی برای اینکه جلوگیری بشه از همچین تصمیم گیری ندیدیم؟ و الان هم که خب معاونت هنری با سرپرست داره اداره میشه. و یه نکته خیلی جالبی هم میگه همین 2-3 روز پیش برای من اتفاق افتاد.
چی شد؟
بعد 10 شب من پیامی دریافت کردم از سوی دبیر جدید جشنواره تئاتر فجر،
خب
جناب آقای فخر موسوی، مبنی بر این که صفحه اطلاع رسانی جشنواره تئاتر فجر در شبکه‌های اجتماعی فعال شد و به آن بپیوند. و وقتی من نگاه کردم دیدم یک صفحه جدیدی ساخته شده تحت عنوان 34مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، یعنی یک اسمی به همین طولانی.
خب.
و بعد پیش خودم فکر کردم که آیا مثلا جشنواره کن، آکادمی اسکار، جشنواره نمیدونم ونیز، اینها آیا هر سال برای اون جشنواره یک صفحه جدید اطلاع رسانی فعال میکنن؟ و بعد فکر کردم 44 دوره یعنی 44 سال. حالا ما 20 سال 30 سال اولش هم در نظر نگیریم، همین الان اگر دوستان در اتاق فرمان یا خود شما تلفن دستتون هستید جستجوی ساده بکنید، حدوداً 9 صفحه مختلف در شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کنید راجع به جشنواره تئاتر فجر.
و هم صفحاتی هستن که رسمی بودن در دوره،
رسمی در اون دوره باز میشن، اطلاع رسانی جشنواره شروع میشه، جشنواره که تموم میشه اون صفحات هم خداحافظی میکنن،
هر کی صفحه خودشو خواسته.
دقیقاً. و سال بعد دوباره صفحه جدید و دوباره. و من پیش خودم گفتم آیا انقدر سخته که یک صفحه رسمی اطلاع رسانی داشته باشیم تحت عنوان جشنواره تئاتر فجر؟
آفرین.
هر سال این دبیرخانه مسئولیتش خب ممکنه با هر دبیری باشه تغییر روابط عمومی جدید بشه و در طول سال فعال باشه اتفاقا با محتواهای مرتبط. همیشه آیا امیدی چرخ از نو اختراع میکنیم دیگه. الان حدودا فکر میکنم کمتر از 3 ماه و نیم به آغاز جشنواره تئاتر فجر مونده و ما به تازگی دبیر برای این جشنواره تعیین کردیم و هنوز فراخوانش منتشر نشد.
متاسفانه.
و قطع به یقین من به شما اینجا قول خواهم داد مطرح ترین درجه یک ترین گروه های تئاتری دنیا، چون ما جشنواره بین المللی داریم برگزار میکنیم، قطعا در این جشنواره حضور نخواهم داشت. حتی درجه 2 و 3 هم حضور نخواهم داشت، چون برنامه هاشون از چندین ماه قبل تنظیم میکنن.
بله.
از حتی چند سال قبلش تنظیم میکنن.
مثلا فرصت نیستی براشون باهاشون مذاکره بشه و اونا بتونن خودشون هماهنگ کنن با ما؟
دقیقا همینطوره. و میگم متاسفانه در عرصه تئاتر ما به روزمرگی رسیدیم. آیا امیدی این رد و فتق امور جاری و روزمره اگر انجام بشه انگار خیلی کار بزرگی انجام دادیم، در صورتی که واقعا این گونه نیست. و ما من متاسفم بگم میراثی که از استادهای بزرگی مثل استاد سمندریان، مثل استاد علی رفیعی که هنوز زنده و سر حال هستن، انشالله که همیشه زنده باشن،
خدا حفظشون کنه،
ما نصیبمون شده اون میراث رو اصلا خوب نگهداری نکردیم. به معنای دقیق کلمه های امیدی، وضعیت تئاتر اعم از استقبال مخاطب، کیفیت آثار، مدیریت فرهنگی در حوزه تئاترمون به معنای دقیق کلمه وضعیت اسفناکیه
متاسفانه.
و متاسفانه براش فکری هم نمیشه.
و حالا چون داریم راجع به تئاتر صحبت میکنیم، به تئاتر شهرم پیشتر اشاره کردی، نظرت در مورد آغاز به کار کوروش سلیمانی چیه؟
حالا اینم نکته باز جالبیه. شما خبرش رو اگر دقت کرده باشید، وقتی خبر انتصاب آقای سلیمانی در مجموعه تئاتر شهر آمد، اگر دقت کنین از واژه هدایت مجموعه تئاتر شهر در اختیار کوروش سلیمانی قرار گرفت و آمدانه شاید هم سهواً در متن خبر این نکته رو ذکر نکردن که حکمی که برای کوروش سلیمانی زده شده هنوز سرپرست مجموعه تئاتر شهر است.
کلاً اصلا سرپرست دوست داریم انگار الان.
دقیقاً. و عرضم به حضورتون که خب طبیعتاً سرپرست دارای یک سیته وظایفیه، دارای قدرت تصمیم گیریه که قطعاً وقتی مدیر باشه فرق میکنه. دورنمای بیشتری طبیعتاً با مدیریت میتونن داشته باشن. کوروش سلیمانی جزو بازیگران و کارگردانان خوب عرصه تئاتر نشون داده که در اجراهاش مدیریت رو خوب میدونه و در طول این چند روز هم که شروع کردن، خب ما میبینیم اخباری که از لحاظ به هر حال نونوار کردن فضای اطراف تئاتر شهر ما شاهدش هستیم. اما فکر میکنم انقدر سنگ در مقابل راهش هست که خیلی سخت بتونه این مسیر رو ادامه بده. و نمونهش هم واضح و مشخصه. الان شما تقریبا یک سال و بیشتر از یک سال و نیم شد که اطراف مجموعه تئاتر شهر یک سری ایرانیت و یک کارگاهی هستش که هنوز تکلیف معلوم نیستش که قراره اونجا به چه شکل و شمایلی در بیاد و هر روز ما وعده جدیدی میشنویم مبنی بر این که اون حصار مجموعه تئاتر شهر به زودی تمام میشه. آخرین وعده آخر مهر ماه هستش و باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
امیدوارم که نتیجه خوب باشه، ولی فکر میکنم در عرصه‌های مختلف هنری چیزی که داریم احساس میکنیم انگار موازی با هم دیگه، ما یه نزولی داریم میبینیم در سینما، در تئاتر، در حوزه‌های دیگه و این غم انگیزه. به نظر میرسه که باید یه تجدید نظر جدی بکنن.
و من تعجب کنم آقای امیدی، ما با وزارتخانه مواجه هستیم که وزیرش یک بار در تصدی مسئولیت بودند و قاعدتاً باید یک سری از تجربیات قبل رو نداشته باشید. من خیلی کوتاه یه چیزی خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
خبری که من مبنی بر تقلیل جایگاه اداره کل هنرهای نمایشی به دفتر هنرهای نمایشی تقریباً اوایل شهریور بود.
بله.
در اون متن خبر اومد که ما تیر ماه تصمیم گرفتیم که این اتفاق بیفته. طبیعتاً وزیر هم در جریان دیگه، قاعدتاً نمیتونه که در جریان نباشن جناب وزیر. بعد اواخر مرداد ما حکم مدیر کل هنرهای نمایشی زده میشه، یعنی برای جایگاهی که دیگه وجود خارجی نداره ما در متن حکم میزنیم. چطور همچین چیزی ممکنه؟ ما دیگه اداره کل نداریم، چطور در متن حکم می‌نویسید اداره کل؟ خیلی عجیبه برای من. یعنی شاید به نظر برسه آقا حالا دیگه نمیخوادم اینقدر ذره بین بذاریم، حالا این چیزا مگه چقدر اهمیت داره؟ ولی این چیزا میشه یک نمونه، میشه یک ویترینی از این که ظاهراً مدیریت درستی وجود نداره. در عرصه سینما همینطور، شما ببینید هنوز جشنواره جهانی فیلم فجر معلوم نیست قراره کجا برگزار بشه. هر روز ما جای جدیدی میشنویم، آخری خبر این که ممکنه شیراز برگزار بشه.
بله.
اما اسمش جشنواره جهانی فیلم فجر است. آیا امیدید؟
یعنی خودمون اعتبار این جشنواره ها رو داریم تقلیل میدیم.
من میخوام فراتر از اعتبار جشنواره بگم آقای امیدی، اعتبار کلمه فجر انقلاب رو داریم خراب میکنیم. اینها جشنواره های فجر انقلاب هم، نه حتی فجر معمولی. و به نظر من خیلی عجیب و غریبه. و حالا تصمیم گیری های کلان فرهنگی ما هم که کاملا مشخصه، من فکر نمی‌کنم در طول این دو سالی که گذشته از مثلا دوره مجلس شورای اسلامی من نماینده کمیسیون فرهنگی در حوزه تئاتر دیده باشم که اومده تئاتر دیده باشه.
میدونی که اصلا کمیسیون فرهنگی جزء کمیسیون‌هایی که خیلی علاقه‌مند نیستن نماینده ها درش وارد بشن.
یعنی عضو شدن دیگه، حالا خواسته یا ناخواسته عضو شدن دیگه، حداقل دو تا تئاتری، دو تا کنسرتی، یه پشت صحنه نمایشی، یه گالری هنرهای تجسمی. نمیدونم، به خدا باور کنید ما هم در همین کشور زندگی میکنیم، علاقه من به مملکتمون هستیم، به وطنمون هستیم و نام ایران، ولی واقعا با این دورنمایی که من میبینم، من مطمئن هستم که ما در چند سال آینده واقعا حسرت همین لحظات رو میخوریم که همین دوتا تماشاگر هم دیگه نخواهیم. واقعا وضعیت احساسناکی و جرقه‌هایی مثل برخی از نمایش‌هایی که حالا استقبال مخاطب خیلی خوبی ازشون میشه،
درسته،
واقعا اونا جرقه، اما در کلیت همین الان شما در سامانه‌های فروش بلیط اگر یک جستجوی بکنید می‌بینید تقریبا 90% سالن‌ها خالی از وضعیت.
بله محمد رضا، حالا این در شرایطی که همون نمایش‌های پر مخاطبم، باز اگه شما یه مخاطب شناسی بکنید که چه کسانی دارن میان میبینن، همون هم کلی حرف برای گفتن داره که آقا
دقیقاً. ولی حالا میگم به هر حال اونا درشون چهره‌های حضور دارن، امضای کارگردانش شناخته شده از دید مخاطب، به هر حال مخاطب استقبال میکنه ازشون. ولی وقتی شما در طول سال مثلا 100 تا 110 تا 200 تا نمایش روی صحنه دارید و 3 تا نمایش 4 تا نمایش این اتفاق براشون میفته،
یه جایی کار میلنگ
قاعده نیست و اکثر نمایش ها خالی روی صحنه میرن. سالن 220 نفره که شبیه 30 نفر تماشاگر درش هست، یعنی روی کاغذ های امیدی الان خود نمایش ما الان محاسبه میکنیم چیزی در حدود 350 میلیون تومان ما ضرر مالی داریم.
عجب، من خیلی ازت ممنونم، متشکرم که اینقدر دغدغه مندی و مطرح میکنی دغدغه ها تو دلسوزانه. امیدوارم به گوش مسئولان برسه و فقط هم همین نباشه، واقعا این مواردی که داره مطرح میشه اگر میشنون یه تصمیمی درست هم اتخاذ بکنن. ضمناً اگه تمایل دارن که پاسخ بدن به اونچه که کارشناسان اهالی فرهنگ و هنر مطرح میکنن مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد، معاونت هنری و هر نهاد دیگری که ازش یاد میشه، این آمادگی وجود داره در استودیو 8 که اونها هم بیان پاسخ بدن، حرف بزنن و این گفتگو میتونه احتمالاً منجر بشه به یک برایند مثبت. ازت خیلی ممنونم محمد رضا ایمانیان عزیز.
از شما، من از همه برای بچه رادیو دعوت میکنم در این 3-4 شب پایانی اجرای ما رو ببینن. از شنوندگان هم همینطور قول میدم بهشون که پشیمان نخواهند شد. اگر دوست داشتن به دوستانشون معرفی میکنم، اگرم دوست نداشتن اشکالی نداره، به دشمنانشون معرفی میکنم. در حال دیدن تئاتر، تبلیغ تئاتر و حمایت از تئاتر فکر میکنم مثل یک نان میمونه، مثل آب میمونه، مثل هوا، جزء واجبات ما محسوب.
متشکرم. نمایش کهنه‌کار رو پس فراموش نکنید. تماشاخانه دا، درسته؟
تماشاخانه دا نزدیکی تالار وحدت هستش، در خیابان خاک بنبست اول، ساعت 20:45 دقیقه.
سپاس محمد رضا ایمانیان، بازیگر و فعال رسانه، خدا نگهدار.
ممنون از شما، روزتون خوش و خدا.
ممنونم که با استودیو 8 در ارتباط هستید. قرار شد امروز به مناسبت روز روستا و عشایر به ما روستاهایی معرفی کنید که فکر میکنید برای فعالیت هنری ادبی میتونن مناسب باشن، با توجه به اینکه در فصل پاییز هم هستیم دیگه. پاییز روستا حالا هوای ویژه‌ای داره. کدوم روستاها پاییز قشنگتری دارن برای کار هنری ادبی؟ نوشتن که روستای رینه نزدیک کوه پلور جایی بسیار زیبا برای نقاشی و ساخت سریال پاییز زیبا با 12 نوع میوه جنگلی و مردم باصفا. خانم ها مریم و محبوبه فروزان از تهران این پیامو برامون فرستادن، نوشتن که روستای دوستمونم هست رینه. خوش به حال دوستتون، خوش به حال شما که دوست رینه ای دارید.